جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
خب اجازه فرمایید که بگذاریم از این مطلب و عرض می شود که در باب مغالطه ها صحبت می کردیم. شما شنیده اید این داستان 124,000 پیغمبر؟ آقا بپرسید از این آخوندها، شما 50 نفر از اینا رو به ما معرفی بکنید ببینیم کی بودن اینا. 124,000 پیغمبر چه مزخرفیست؟ این قرآن عرض می شود که می گویند 6,000 آیه است. اگه در هر آیه فرض کنیم 6,000 تا باشه، حالا اندیشم پیشکش شما، اگر در هر آیه 20 تا پیغمبر معرفی بکنه میشود 120,000 پیغمبر. بقیهش تکلیفش چی میشه؟ 124,000 پیغمبر. اساسا پیغمبری من نمیشناسم. هیچ کس جز یک نفر نیومده بگه من از طرف خدا آمدم. پیدا کنید ببینیم آقا ممکن است بگوید پس ابراهیم چه بود، موسی چه بود. آقا کسی ندید ابراهیم رو، کسی گزارش عینی نداد از ابراهیم. اینها داستان‌های قدیم رو یهودی ها ساختن 700 سال پیش از میلاد، همش به زمان گذشته، به زمان ماضی در باب موسی صحبت میکنن. موسی این کار کرد، موسی اینو گفت، خدا اینو گفت. خود موسی که نبود که بگی آقا من از طرف خدا بودم یا ابراهیم اینا. یه کسی پیدا شد در عربی داستانا رو باور کرده بود، من برش مشتبه شد. من نمیگم دروغ میگفت، خیالاتی شده بود شاید یه چیزایی. فقط یک نفر هست، 124,000 پیغمبر. بپرسید آقا 50 تاش از یه آخوند بپرسید آقا 50 تا از اینا رو به ما معرفی کن، تو که نماینده این کار هستی. این چه مزخرفی 124,000 پیغمبر؟ عرض کردم خدمتتون این داستان ها پیغمبر بازی ها فقط توی منطقه خاورمیانه هست که معنی میده، جای دیگه در دنیا خبرها نیست. یعنی اگر که ما عرض کنیم که این پدر همه این داستان ها، این کتاب تورات دیگه، تورات منشأ همه این داستان هاست. اگه تورات نبود قادسی هم نبود، اگه تورات نبود خمینی نبود، اگه تورات نبود فیضی قم نبود. این مرتی که نشسته بود اینجا میگفت چیز میفهمیدن، خیلی چیز، خدا شاهدست چیز میفهمیدن، اینم نبود. همه منشأ اینا اون تورات هست. بریم ببینیم، آقا بشماریم ببینیم چند تا پیغمبر اونجا هست، چند شخصیت حقیقی ما میشناسیم که اینا شاه بودن، مثل داوود، مثل نمیدونم اون یکی. که روزگار شاهنشاهیه و تشکیل حکومت اسرائیل هست در روزگار قدیم. داوود، اینا پادشاه بودن. داستان پیغمبری چه بود اینا؟ اینا میگن پادشاهان بنی اسرائیل بودن. 124,000 پیغمبر. شبکرش بکنید. عرض کردم اگه در هر آیه قرآن فرض کنیم آیات قرآن 6000 تا است. کاره 6000 تا بیشتره. 6000 نه 600 نه چند تاست. هر آیه 20 تا پیغمبر معرفی کنه 124,000 پیغمبر نمیشه. 124,000 تا پیغمبر. خب عرض شد که دیشب با دوستی در باب دموکراسی صحبت می‌کردیم. اینها میگفتن که آقا این دموکراسی خیلی کار مشکلی است، دموکرات بودن خیلی کار سختی است. گفتم موافقم با شما، اگر ما بخوایم بنشینیم که همه عرض کنم که مردم ایران فردن فرد بشوند تاماس جفرسون، امکان ندارد. همواره دموکراسی رو هم گروه الیت آوردن و وقتی دموکراسی برقرار شده یک سیستمی است که خودش رو تصحیح میکنه، مثل سیستم تصویه است، به راه درست میره دموکراسی. همواره دموکراسی خودش رو عرض میکنم کرکت میکنه، عیبای خودش رو خودش برطرف میکنه، به جهت اینکه با خرد جمعی ما در ارتباط هستیم در دموکراسی. همین امروز که تعطیل آخرین تعطیل رسمی آمریکاست و قانون شده است که دیگر تعطیلی نباشد، به لحاظ اینکه این مملکت نمیتواند دیگر تحمل تعطیلی دیگری بکنه به لحاظ اقتصادی، و الحمدلله رب العالمین کشور ما همش تعطیل هست. خدا برکت بدهد به این چهار تا بشکه نفتی که هست. حالا فردای ما چه خواهد بود مهم نیست، فدای سر امام حسین علیه السلام و عبیب ابن مظاهر مهم نیست. تعطیل، یک ماه تعطیل برای حسین، 20 روز برای حضرت فاطمه، بقیه هم که هستن الحمدلله در 12 نفری هستن، یه حواشی و ایناش هم که جمع کنیم 6 ماه مملکت تعطیل. تازه روز هم که میرن کار بکنن کار نمیکنن که. این است که عرض کنم که دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله این چاهای نفت اینها هستن، حالا بشکه نفت ها میفروشیم میخوریم، قیمت نفت هم رفته بالا، برای حسین سینه میزنیم، قمه میزنیم. به چه باید یاد بگیرید؟ از حالا باید خون بده برای امام حسین. بله، تا ببینیم بعداً چه میشه. در تاریخ آینده آمریکا هم دیگه هیچ تعطیل رسمی نخواهد بود برای هیچ کس. حالا 50 تا جورج واشنگتن و 100 تا آبراهام لینکلن هم دیگه نیست، دیگه تعطیل کسی نیست. و اینجا عرض کنم که در همین قانون اساسی آمریکا گذاشته بودند سیاهان دارای حق نبودند، تبعیض بود. در این جامعه رهبری پیدا شد، مارتین لوتر کینگ، که عرض میکنم که از حقوق مردم نه فقط سیاهان دفاع کرد، و البته او سیاه پوست بود، و عرض کنم که سرانجام متعصبین او رو کشتند. و اما کار کینگ به نتیجه رسید. در حقیقت وقتی بند آمدم آمریکا سال 1974 یه دوستی داشتم، یک خانم آمریکایی، با هم کالج میرفتیم، اینها میگفت شما نمیدید در این کشور چگونه بود داستان. یک نمونهشو گفت من دیدم که هرگز فراموش نمیکنم. گفت 2 سال پیش، یعنی 74 شما برگردونید، دو سال قبلش، سال 72 یا اندکی قبل، گفت من رفته بودم با مادرم پیش دندانپزشک، یه خانم سیاه پوستی آمد در یک رنج شدیدی از درد دندان بود، و این دکتر گفت من سیاه نمیپذیرم. یک فاجعه است واقعا تبعیض. یعنی وقتی شما فکرش رو بکنید که چه جنایتی است این تبعیض. یکی به جرم این که بهایی است در اون مملکت نمیتونه مدرسه بره، یکی به خاطر این که یهودی است نمیتونه خودش رو عرضه بکنه و بگه من یهودی هستم یا زرتشتی هستم یا حتی سنی هستم. تا زمانی که تبعیض هست، این در رحمت واقعا بر اون جامعه بسته است. وقتی تبعیض هست، اینکه میگم رحمت نه، اینکه فرض کنیم میگم رحمت الله عرب، نه، جامعه به جایی نمیرسه. این سیستم های استبدادی فرق نمی کنه، استبدادی نظامی باشد، توتالیتر باشد، یا هر چیزی از این نوع باشد، استبدادی، کاری که میکند گام اول تبعیض هست. تبعیض نخست این که حق سیاسی از ملت نیست. و عجب اون که این دیکتاتورهای ایران، دیروز با دوستم صحبت میکردم، اینها از واژه ملت و ملیون وحشت دارن. اون شاه سابق هم وحشت داشت، این آخوندها وحشت دارن. به چپهای میدونی میدادن قدیما، قدیمی‌هاشون رو می‌آوردن و اینجا اونجا بهشون شغل می‌دادن، اما به ملیون نه، چون وحشت دارن از این واژه ملیون. به طرفداران حقوق ملت می‌ترسن. آخوندها هم همینجوری. الان چپ‌ها تو ایران بد نیست اوضاعشون. به قول دوستم میگفت چون اینها هم میگن ما ضد آمریکایی هستیم و تا سقوط امپریالیسم جهان خوار به فیلم آمریکا و این پوسیده‌های قدیمی و اینها آخوندها دوست دارن اینها. و وحشت دارم. باری تبعیض نخستین این هست که حق سیاسی کسی ندارد، حق ماست، حالا اگه جمعی باشن، یا حق من است، و حکومت مطلقه به وجود میآورند. البته حکومت مطلقه به معنی اخص کلمه در تاریخ ایران دو دوره ما سراغ داریم، یکی همین شاه قبلی، یکی این آخوندها، حتی تا روزگار رضا شاه بابا 4 ادوایزر داشت، 5 مشاور داشت، آدم های دانشمند با اون صحبت میکردن، اون میپذیرو، اما فرزند رشیدشون هیچ کس رو آدم حساب نمیکرد. حکومت مطلق، من مرکز موجودات هستم، خلاصه کائنات بود خلاصه این مرد. و سرانجامش هم همین شد که عرض میشود که شاهنشاهی ایران به قول خودشون 2500 سال منقرض کرد. این آقا به نام عرض میکنم که منقرض کننده پادشاهی ایران و که آخرینش باشه و از دست داده در تاریخ خواهد ماند، هیچ لگسی دیگری نداره. حالا شاید دوباره هم که گریخت شد اونم باشد جزء پروندهش. به خاطر همین عرض میشود که داستان مطلق گرایی این حضرت و بعد تقسیم بندی میکنند خودی غیر خودی، عرض میشود که و سعی میکند که دیکتاتور هر جایی که البته زور هست و منطق نیست یک عده مخالف هستن، مخالفین رو بزرگان و مشاهیر رو میکشند، مثل همین آخوندها که در یک شب میخواستن همون کاری که در قم کردند در صدر اسلام که 70 نفر رو سر بریدند و قومی ها رو مرعوب کردند، همین علی خامنه ای و داردسته رفسنجانی و اینها گفتن در یک روز بکشید هرچی نویسنده است و این فروهه رو زنش رو اول تیکه تیکه کنید و اینها، میکشن و سعی میکنن بقیه رو دچار وحشت بکنن و اونها رو خفه بکنن، یا اینکه باج بدهند و به گونه اینها رو عرض میشود که از خود بکنن. باری این طبیعت استبداد هست، مردم داره حق نیستن، مردم ما باستی آرام آرام به حقوق خودشون وقوف پیدا کنن. کسی که به حق خودش وقوف پیدا کرد امکان نداره بگذاره حقش باطل بشه. ما خود رو داره حق نمیدانیم، فکر میکنیم که ما اینجا در این زیر آسمان کبود چنان بوده است که ما باستی زیر سیطره ظلم و ستم و کتک و تحقیر و توهین و اینها زندگی کنیم. گرفتاری ما زیاد است هموطنان گرامی. اجازه فرمایید خط رو باز کنیم با چند تن هموطنان عزیز صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما آقای مشیری.
مخلص شما عزیزم، بفرمایید.
جناب آقای مشیری، من می‌خواستم، خیلی دوست داشتم اولا که اینکه با شما صحبت می‌کنم، خیلی خوشحالم. اگه میشه رونه که دستن در کارن برنامه هستن تو تلویزیون‌های مختلف، اگه واقعا می‌خوان ایرانیایی که داخل ایران هست، حالا من کاری به خارجی ها ندارم، یکم برنامه فلسفی بزنن. شما خودتون میدونید که فلسفه یعنی فرو رفتن تو حقیقت. مردم ایران از حقیقت به دورن.
بله،
فلسفه میتونه اونا رو به سیاست نزدیک کنه. تا فلسفه رو تا حقیقت رو متوجه نشن باورشون، تا به دنیای بیرونشون اهمیت ندن، به سیاست مسائل سیاسی کشورشون نمیتونن روی بیارن. من فقط از شما خواهش میکنم که یه برنامه بذارید فلسفی که مردم روشن بشن. مردم الان واقعا الان یعنی برنامه سیاسی شما را که نگاه میکنن اصلا گیج نگاه میکنن، نمیفهمن، درک ندارن، چون نمیدونن حقیقت چیه. این یه مطلب. جناب آقای منشی، بعد مطلب دوم میخواستم در مورد آقای مصدق صحبت کنم که به نظر من جناب آقای مصدق یکی از بهترین سیاستمداران ایرانی بودن. یعنی من فکر میکنم بعد از کوروش تنها مصدق بودش برای ایران ایرانی، یعنی واقعا وطن پرست بودش. به نظر من خواستم بپرسم دلیل اصلی این که واقعا شاه نمیخواست اون نخست وزیر بشه. البته من دورادور شنیدم که 3-4 تا دلیل داشته که نمیخواست ایشون نخست وزیر بشه. اگه شما میدونید با امری اما من ندارید برای من توضیح بدید.
ممنونم، متشکرم از شما عزیزم، قربان شما. عرض میشود که فلسفه ما رو عرض کنم که تعلیم میدهد که چگونه عمیق بیاندیشیم و استدلال کنیم. این است که بارها خدمتتون عرض کردم، شاید شما تازه به ما ملحق شدید، که برای نجات از خرافات ما بایستی روی بیاوریم به فلسفه و نجوم. وقتی که ما وارد از قضای نجومی بشویم، به خصوص با کشفیات جدید، ببینیم ما چقدر حقیر هستیم، ما چقدر کوچک هستیم. این پهنه گیتی و کهکشان‌ها و این فضای لایتنایی چقدر عظیم هست، اینقدر ادعا نمی کنیم. و بعد میبینیم داستان پیغمبربازی و این ادیان اینا واقعا چقدر داستان بچگانه است. در باب مرحوم مصدق که فرمودید، حالا عرض میکنم که از کوروش به این سو اینها، خب این هم یه قیاس بود شما فرمودید، اما داستانش مفصل تر از این هست که بنده بتونم در این 2-3 دقیقه توضیح بدم خدمتتون. اختلافی که بود بین دربار و مرحوم دکتر مصدق در دوران عرض کنم که نخست وزیریش و موضوع نفت و دخالت‌های دربار و اختلافی که ایجاد شد و نفوذ خارجی‌ها و اینها، اینا بحث خیلی مفصلی است. من مطمئنم شما خود شما هم اطلاعات دارید، اما بس اینا رو بیشتر توضیح بدهیم تا ببینیم چه بود داستان. درود بر شما، بفرمایید قربان.
سلام استاد مشیری.
سلام بر شما.
منم میخواستم راجع به همین تاریخ اخیر ایران که صحبت میفرمیدیم بگم، چون منتظریم که این به اون فاصله که افتاد، یعنی راجع به انقلاب که وصل میشه از اون تاریخ به انقلاب، دنبالش رو خواهش کنیم که ادامه بدیم.
حتما این کار رو میکنم.
مسئله دیگه این که من از هنوزه زنگ میزنم اینجا خانم و آقایین رو میبینم که اینجا پی‌اچ‌دی دارن، مستر دارن، اینا مثلا 7000 دلار میدن میرن مکه به همین مامورای جمهوری اسلامی که اینجا مغازه زدن برای خودشون، میرن اونجا اون پولای بازرسی آوردن و فکر میکنن همون الله عربه که به اینا این
موقعیت
این چیزا رو داده و اصلا فکری هم نه راجع به ایران میکنن نه این مسائل گوش میکنن، فقط فکرشون همین مسائل مذهب هست که سالها 1400 سال تو مبنی کردن. لطفا یه مقدارم راجع به این مسائلی که اینجا داره میگذره تو محیط امریکا، اینایی که اخیرا مذهبی شدن و اینطور سر
بله.
کلا میذارم صحبت بفرمایید. من پریشب که میگفتن شب عاشوراس نشسته بودم، هر کانالی میزدم میدیدم دارن گریه زاری میکنن.
بله.
تلویزیونایی که بزن و بشکن دارن، چه تلویزیونایی که میگن ما سیاسی، اصلا واقعا شرم‌آوره برای ما.
بله، اجازه بدین توضیح بدم خدمتتون.
خیلی ممنون از لطفتون.
قربان شما، متشکرم. عرض می شود که این عملجات ظلم، اینا عملهای ظلم هستن. این کسانی که بیشتر کسانی که میان به اورنج کانتی متاسفانه شده، عرض کنم که محل اقامت این منصوبان رژیم و هر سیستم استبدادی که میاد برای کار، یک دزد که تنها نمیتونه سر گردنه رو بگیره، اعوان انصار میخواد، چاقو کش میخواد، سر به بر میخواد، عرض میشود که کسی که طرح دزدی بکشه، هر سیستم استبدادی که میاد اعوان انصار خودش داره که بسیار خوشحال هستن. حالا این گروه چون زیر سایه آخوند به یک آلاف و الوف رسیدن، خیال میکنن که الله عرب به اینا داده. نه آقا، اینا رو عرض میکنن پول نفت ملت بیچاره ایران است که این گروه دزدیدن آوردن اینجا. حالا مکه رفتنشون به خودشون مربوطه. من درس کردم هر کسی که در عقیده آزاده میخواد عزاداری بکنه، اما این جزء سیاست دولت شده، یعنی سینه‌زنی دولتی، غمه‌زنی دولتی، ساختن مسجد دولتی، دین دولتی، اینجاست که اشکال هست. بله، دیدم که عرض کنم که در یه قصابی بودم یک چند ماه پیش، دیدم یه آقای ایستاده با خانمش، اینها خانمش داره با قصابه صحبت میکنه، بچه کوچیکم بغلش بود، گفت که نمیدونم شهین نمیدونم کی 3 کیلو 4 کیلو بگیر، نه 5، اصلا 10 کیلو بگیر. میگو میدونه روز قیامت این قصابا چه قدری دارن؟ خیلی روز قیامت اینا قدری دارن. خب بعد گفت که الناس علی دین ملوکه. وقتی که یه مش آخون بیاد که قیافه هاشون رو دیدید، اندیشه هاشون رو دیدید، تاریخچه‌شون رو داریم و تاریخ زندگیشون و شیوه تفکرشون و کتاباشون داریم، بیاد در مملکت حاکم بشن، همه سربای مملکت در دست تبلیغات اینا باشد و یه عده‌ای هم زیر سایه همین داستان‌ها به ثروت برسند، خب معلوم است حج و مکه میره، عاشورا میره، نمیدونم سینه هم میزنه، همه کار میکنه، خیال میکنه از برکات عرض میکنم حسین هست که اینها به پولی رسیدن آمدن در این آمریکا و عرض کنم که کاخ‌ها خریدن. درود بر شما، بفرمایید.
جناب مشیری، درود فراوان بر شما.
درود بر شما خانم، حالتون چطوره؟
من سپاس فراوان دارم از مهری که ورزیدید و یادی از استاد نازنین ما استاد فرود فولادوند داشتید.
خواهش میکنم عزیزم.
به قول خودتون بسی جای تعجب است که کسی یادی از ایشون نمی کنن و این قابل عرج هست، این قسمتی که از برنامه‌تون رو اختصاص دادید به این مسئله.
خواهش میکنم عزیزم، این یه کمترین کاری بود که من میتونستم بکنم، چون
و فقط خواستم بگم که چقدر بیخردان ایشون رو ناسزاها میگفتند که چرا میخوان ایران رو آزاد کنن و چرا میخوان مغز تویه اینها رو از این مسائلی که پر شده ظرف 1400 سال تویه کنن. و بسیار جای تأسف هست. امیدوارم که ما بتونیم به زودی خبر خوبی از این استاد نازنین داشته باشیم. گاه شما رو نمیگیرم، فقط تلفن کردم که صفاتی از شما داشته باشم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. خدا
نگهدار.
قربان شما، درود بر شما. عرض میشود که این که ایشون میامد و خب ایشون میگفت تازینامه، قرآن رو باز میکرد میخوان و معنیش رو، چون از ما رو از زبان عربی ترسوندن، وقتی که این حرفا رو به فارسی میبینیم میبینیم چقدر کمایه و چقدر مغلطه و چی نیست آقا، هیچی درش نیست. زور شمشیر پشتش بوده و عرض میکنم که ما ایرانیان هم که هرگز این رو باز نکردیم بخوانیم، که هیچ ایرانی عربی یاد نگرفت به درستی به گمان من. حالا میگم هیچ ایرانی، بله بودن عربی دانا در هر دوره 4-5 نفری شاید بودن، اما سواد اعظم ایرانیان اصلا اطلاع نداشتن این چیز رو نوشته. اگر میخواندن خوب بود، ایشون اومده بود و باز میکرد و میخواند، و این به نظر من کار خیلی مهمی بود، کار خیلی بزرگی بود ایشون میکرد. درود بر شما، بفرمایید. خیلی کوتاه چون وقت ما تمام شد. الو
استاد مشیری.
مخلص شما عزیزم، بفرمایید.
یه سوال داشتم استاد
جونم عزیزم.
یه آخوندی در رابطه با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم صحبت میکرد.
بله.
این اسم داره، مثلا حروفاش چند تاست به 19 میرسه، در این رابطه داشت صحبت میکرد. من حقیقت متوجه نشدم و با اونم نشدم و توجیه نشدم، بخواستم در این رابطه شما صحبت کنم. همین.
ممنونم از شما، قربان شما. عرض شد که بله بنده هم شنیدم از این کارها میکنن. یه آقای هم نمیدونم چی رشاد نمیدونم چی بود اومده بود هی ضرب داره، یه چیز میکرد تقسیم بر 17 میکرد به طور سلکتیو اونه که خودش میخواد. اینا همه مهملات و مزخرفات. آقا چه داستانی، چه حکایتی، اینا بیکارشن از این حرفا میزنن. آخه پای منطقی این سخن کجاست؟ یعنی چه به کجا راهبر از این داستان؟ این الله یک خدای شناخته عرب بوده در کنار خورشید و نمیدونم بت‌ها و اینها، خدای عرض کنم که روزگار سختی و ترس بوده، یکی سم اومده دنبال قضیه رو گرفته، بسیارم خدای فرومایه‌ایه. من بین خدایان جهان از لرد شیوای هندی گرفته تا اهورامزدای خودمون که بسیار فرزانه است و چون نگرش زرتشت به جهان بسیار روشنفکرانه بوده، دیدم این فرومایه ترین خدایی که دیدم هم الله عربه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از لطف و عنایت شما که توجه می‌فرمایید، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
اکسایتیس بنام پتریان که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطنان میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.